أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقدمات حکمت بود. مقدمه سوم رو صاحب کفایه انتفاع قدر متعقن در مقام تخاطب ذکر کرد. محقق عراقی هم آن را پذیرفت و ما اینگونه معنا کردیم قدر متعقن در مقام تخاطب را. گفتیم اون قدر متعقنی که منشأ شک در شمول عنوان نسبت به این فرد خارج از مقدار متعقن بشه. مؤیدش هم کلام خود محقق عراقی هست در نهایت الافکار جلد 2 صفحه 576، میگه و من مراتب الانصراف ما یکون انس الذهن به مرتبت یوجب شکل مستقر به نحو لا یزول به تأمل کما فی القدر المتیقن فی مقام تخاطب. قدر متعقن در مقام تخاطب این است که عنوان به خاطر انس ذهنی با اون قدر متعقن منصرف بشه به آن، به نحوی که عرف دچار تردید بشه در شمول این عنوان نسبت به اون فرد زائد بر مقدار متعقن. و این که محقق نائینی مرحوم آی خویی نقض کردن به مورد سوال که قدر متعقن در مقام تخاطب هست که جواب شامل آن میشه، و بعد گفتن که این واضح البطلانه که سوال مانع از اطلاق جواب نسبت به غیر مورد سوال بشه. این فرمایش درست نیست، برای اینکه مثلا وقتی که سائل میگه که هل یجب اکرام العالم العادل، امام میفرمان اکرم العالم، خب این قرینه هست که مختص به مورد سوال نیست، و الا میفرمود اکرم هو، چرا فرمود اکرم العالم؟ برخی از مورد سوال ها منشأ شبهه قدر متعقن در مقام تخاطب میشن، مثل همون سیئه زراره در قاعده تجاوز که چندین سوال کرد راجع به شک که در یک جزی از نماز بعد از دخول در جزء دیگر. امام هر بار که زرار سوال میکرد میفرمود که یمزی، آخرش فرمود یا زرار اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشککه لیس بشی. خب این میتونه مثالی باشه برای قدر متعقن در مقام تخاطب که سوال از شک در اجزاء نمازه، و به خاطرم هست که محقق نائینی اینجا پذیرفته عدم شمول جواب را نسبت به غیر نماز. آقای زنجانی هم همینطور. البته ما معتقدیم که باید وجدانن ببینیم شبهه انصراف هست یا نیست. ما در این جواب امام هیچ تشکیکی احساس نمی کنیم در انعقاد ظهور اطلاقی آن نسبت به غیر نماز. یا زراره ازا خرجت من شیئن ای من محل شیئن و دخلت فی غیرهی فشکو که لیس بشه، چرا شامل غیر باب صلات نشه. آخرین مطلبی که اینجا عرض می کنم اینه که در بحوث در اشکال به مقدمه سوم از مقدمات حکمت فرمودن که اگر مدلول خطاب مصادیق خارجیه بود، مثلا این که میگوید سألته عن اکرام العالم العادل قال اکرم العالم، اکرم العالم مفادش وجوب اکرام افراد عالم بود، مصادیق خارجیه مدلول خطاب بود، خب حق داشتید بگید که قدر متیقن از افراد عالم عالم‌های عادل هستند به لحاظ مقام تخاطب و ممکن است مولا بخواهد همین قدر متیقن را بفهماند به مخاطب. اون وقت این اشکال را به شما می کردیم که فمل فرق بین قدر المتعقن فی مقام التخاطب و قدر المتعقن خارجی، اون هم همین طور هست. اما اشکال شمای صاحب کفایه اینه که توجه نکردید مدلول خطاب افراد خارجیه نیستند، عنوان طبیعت اکرم العالم مدلول خطاب این است که وجوب اکرام رو میبره رو طبیعت عالم. اینجا قدر متیقن این هست که عنوان عالم در موضوع جعل اخذ شده و شک داریم در اخذ قید زائد که عادل بودن هست. قدر متیقن از اخذ عنوان در موضوع جهل اینه که عنوان عالم اخذ شده، مازاد بر آن مشکوکه و طبق ظهور حالی متکلم که ما سکت عنه لم یرده، میگیم چون سکوت کرد از بیان قید زائد عادل بودن فلم یرده، ولذا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست. که ما به نظرمون این اشکال به لحاظ اون تفسیری که ما از کلام صاحب کفایه کردیم و دیدیم آقای زنجانی هم همینطور تفسیر کردن، عبارت نهایت الافکار رو هم که عرض کردیم همین بود. طبق این تفسیر اصلا این بحث پیش نمیاد، چون بحث در این نیست که مدلول خطاب مصادیق خارجی هست، بحث در این است که انس ذهنی به لحاظ شؤون تخاطب منشأ شده که عرف تردید کنه در شمول این عنوان نسبت به اون فرد خارج از قدر متیقن در مقام تخاطب. خب طبیعی است که این یعنی عدم انعقاد ظهور اطلاقی، معلوم مانع از اطلاق میشه و احتمالاً این بزرگان مثل صاحب بحوث، صاحب منتقا باور نمی کردن که صاحب کفایه یک قضیه ضروریه به شرط محمول رو بگه که گاهی انصراف عنوان به حدی نیست که ظهور در اختصاص پیدا کند به یک فردی، ولیکن به حدی است که منشأ تردید می شود. اینجا هم نمی شود به اطلاق تمسک کرد، که به نظر ما صاحب کفایه همین مطلب رو می خواد بگه. جور دیگه ما کلام ایشون رو نمی تونیم توجیه کنیم. بحث اتفاقا حاشیه کفایه مؤید ماست. در حاشیه کفایه صاحب کفایه میگن اگر مولا میخواست به مخاطبش بفهماند که چه چیزی تمام المراد من هست، هازا تمام مرادی و غیره لیس به مراد، چون عرف از این خطاب مثلا اکرم العالم عالم غیر دینی را نمی فهمد، پس متوجه میشیم که تمام المراد مولا همین عالم دینی بود. چرا؟ برای اینکه اگر تمام مراد مولا عالم دینی نبود بلکه اعم بود از عالم دینی و غیر دینی، یک لفظی را می گفت که شامل عالم غیر دینی بشود، حال که لفظی را نگفت که دال بر جمیع افراد عالم حتی عالم غیر دینی بشود، از این لفظ اکرم العالم استفاده کرد و این نمیتواند وجوب اکرام عالم غیر دینی را بفهماند و مولا میخواهد بفهماند که تمام مراد من را بدانید چیست. طبعا منحصر می شود به این که می خواهد بفهماند تمام مراد من وجوب اکرام عالم دینی است، چون اگر می خواست بفهماند تمام مراد من امست، یک لفظی را به کار می برد که مفهم این معنا باشد، نه اینکه این لفظ مجمل را به کار ببرد. اتفاقا این فرمایش صاحب کفایه مؤید عرض ما هست. از این بحث بگذریم. ما در مطلق شمولی میفهمیم که عالم ربانی عالم دینی واجب الاکرام است. این را که میفهمیم، اگر مولا بخواهد بگوید که تمام مراد من چیست، پس لا محاله ما که نمیفهمیم از این خطاب وجوب اکرام عالم غیر دینی را، پس نمیتواند به ما بفهماند که تمام مراد من وجوب اکرام عالم ام از عالم دینی و غیر دینی است، پس منحصر میشود که به ما میخواهد بفهماند تمام مراد من وجوب اکرام عالم دینی است. این فرمایش صاحب کفایه است در حاشیه کفایه که مؤید استظهار ما هست. بگذاریم. خلاصه عرض ما در بحث مقدمات حکمت این شد که در فرض انتفاع قرینه متصله بر اهمال و تقیید و نیز انتفاع ما یصلح للقرینیه علی الاهمال او تقیید، خطاب ظهور پیدا می کند که طبیعت تمام الموضوع است برای حکم و قید زائدی در مقام ثبوت در کنارش اخذ نشده است. البته این رو تذکر بدم، جریان اصالت الاطلاق یک شرطی هم دارد که نگفته است ولیکن روشن است، و اون این است که خطاب دچار نقص در مدلول تصوری نباشد. مدلول تصوری ناقص که نیاز دارد به یک تقدیر و اون تقدیر وضعیتش مشخص نیست که مقدر چیست، در اینجا دنبال اصالت الاطلاق گشتن اشتباه است. اصالت الاطلاق را در جایی دنبال کنیم که مدلول تصوری خطاب ناقص نباشد. اگر نیاز به تقدیر هم دارد، مناسبات حکمیه عرفیه اون مقدر را مشخص کرده باشد، مثل حرمت علیکم امهاتکم، که عرف مقدر را استمتاع می داند. و لذا ما عرض کردیم در فقه مثلا انهاکم انعانیت الذهب و الفضه، اصالت الاطلاق در او جاری نمی شود تا بگویید که متعلق نهی مطلق استعمال ظرف طلا و نقره است. چرا؟ برای اینکه انهاکم عن الذهب ناقص است، آنی ذهب که قابل نهی نیست، فعل مکلف قابل نهی است. اون فعل چیست؟ مشخص نیست. آیا استعمال است؟ آیا اکل و شرب است؟ نمیدانیم. قدر متعقن این است که متعلق نهی اکل و شرب از آنی ذهب و فضه است، نبیشتر از آن. ولذا وضو گرفتن از ظرف طلا و نقره معلوم نیست حرام باشد. یا مثلا الخمس بعد المعونه، این مقدر میخواهد. خمس بعد از هزینه است. هزینه چه؟ ما دو نوع هزینه داریم، معونه کسب، معونه زندگی، معونت الرجل و معونت الکسب. هر دو معونه هستند، هر دو هزینه هستند، اما این کجا و اون کجا؟ جامعه عرفی ندارد معونه، مقدر میخواهد. خمس بعد از هزینه است، مقدرش هزینه و معونه کسب است، یا مقدرش هزینه و معونه زندگی است، مشخص نیست. ولذا نمیشه به اطلاق الخمس و بعد المعونه تمسک کرد برای استثناء معونه زندگی از مطلق ارباح. ولذا مرحوم آقایخویی در بعضی از مباحثشان فرمودن ما دلیل عامی بر استثناء معونه سال از جمیع ارباح نداریم. اگر مال کافر حربی را کسی غنیمت گرفت، ایشان فرمودن فوراً باید خمس آن را بدهد، چون دلیل استثناء معونه سنه در خصوص ارباح تجارات و صناعات و زراعات هست که بحثش در جای خودش مطرح است. حالا آی خویی که معتقد است الخمس و بعد المعونه انصراف دارد به معونه کسب، ما عرض کردیم اطلاق گیری نمی شود کرد، چون معونه مقدر می خواهد. خمس بعد از هزینه است. هزینه چه؟ به تناسب مضاف الی که مقدر است هزینه مشخص میشه چیه. اون مقدر مشخص نیست، معونت الکسب است یا معونت السنه است. ذکر نشده است در خطاب، مدلول تصوری ناقض است. یا مثال سومی بزنم، رفع القلم عن السبی. بله، مرحوم آلخویی قائل به اطلاق شدن که مطلق قلم الزام و یا قلم وضع که مستتبع الزام است از سبی برداشته شده. ولذا میگن مال سبی متعلق خمس نیست، ولو بعدش بالغ بشه هدایایی که در زمان سباوت به او دادن و پدرش قبول کرده لازم نیست تخمیس بشه. ما وفاقا للمشهور اشکال کردیم، گفتیم رفع القلم عن السبی، قلم چه چیزی از سبی برداشته شده؟ مقدر محذوفه، محتمل است که قلم مؤاخذه از سبی برداشته شده، به تعبیر روایات قلم کتابت سیئات، نه قلم تشریع. اینجا جای اصالت الاطلاق نیست، اون مدلول تصوری ناقص مقدر میخواد، مقدرش رو هم عرف مشخص نمیکنه که آیا قلم تشریع و الزام هست یا قلم مؤاخذه و کتابت سیئات هست. قدر متعقن قلم کتابت سیئاته و لذا به اطلاقش نمی شود تمسک کرد و این مطلب مطلبی است که باید در فقه به آن ملتفت باشیم. بحث واقع میشه در تنبیهات بحث اطلاق و تقیید. اولین تنبیه این هست که ما عرض کردیم تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی ظاهرا مورد اتفاقی که تقابل عدم و ملک است. عدم البیان علی التقیید فی محل یمکن فیه البیان علی التقیید، این می شود اطلاق اثباتی. اما تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی یعنی به لحاظ عالم جعل، مرحوم آقای خویی در محاضرات فرمود که تقابلش تضاد است. مرحوم نائینی و همینطور آقای خویی در مصباح الاصول می‌فرمودند تقابلش تقابل عدم و ملکه است. مرحوم آقای بروجردی و امام و صاحب بحوث و همینطور ما عرض کردیم تقابلش تقابل سلب و ایجاب است. دو ثمره ممکنه برای این نزاع ذکر بشه. ثمره اول ثمره ای است که در کتاب درسنامه اصول مطرح کردن، گفتن که آقا طبق مسلک آی خویی شق ثالثی تصویر میشه، نه اطلاق ثبوتی و نه تقیید ثبوتی، اهمال ثبوتی. چرا؟ برای اینکه آقای خویی گفت ماهیت مطلقه یعنی لحاظ ماهیت مع لحاظ سریان، لحاظ سریان نکنی میشه اهمال. خب مولا حداقل در مواردی که امکان تقیید نیست، مثل اینکه مولا نمیتونه تقیید بزنه وجوب جهر را به فرض علم به وجوب جهر، مجبور جهر کنه که المکلف یجب علیه الجهر فی صلات الصبح، در اینجا تقیید محال است. آی خویی فرموده اطلاق ضروری است. چرا؟ در درسنامه اصول گفتن طبق نظر ما تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل سلب و ایجابه، تقیید نبود میشه اطلاق. اما جناب آقای خویی شما دیگه چرا؟ مولا وقتی میبینه غرضش مطلق نیست، غرضش این است که عالم به وجوب جهر نمازش را باید جهرن بخواند، ولذا شما پذیرفتید که با متمم الجهل این را بیان کرد. ان فعل ذلک لا یدری تم از صلاته ولا شیء علی. خب شما میگید جهل اول مطلق باید باشد چون تقیید محال است. نه خیر، چرا مطلق باشد؟ لحاظ سریان نمی کند مولا، چون غرضش ساری نیست در جمیع افراد مکلف، غرضش در خصوص مکلف عالم به حکم است. آقای زنجانی هم که فرمودن اصلا جدای از این بحث تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی که چه نوع تقابلی است، ما معتقدیم اهمال ثبوتی معقوله. اشتباه کردن مشهور گفتن اهمال ثبوتی غیر معقوله. خیلی از موارد انسان عنوان را که میبیند توجه به خصوصیات ندارد، نظر میکنه که من گوش نخورم، توجه به خصوصیات گاهی نداره که گوشت گاهی یک گوشتیست، مثلا گوشت شترمرغ، ولو گوشت قرمز هست اما ضررهای گوشت قرمز رو نداره، اصلا تصور نکرده این خصوصیات رو. و لذا وقتی که تصور میکنه خصوصیات رو تردید میکنه، میگه من نظرم شامل این میشه نمیشه. پس اهمال ثبوتی معقول. به نظر ما هر دو مطلب اشکال داره و حق با آقای خویی است. تقابل تضاد هم باشه بین اطلاق و تقیید، اذا امتنع التقیید وجب الاطلاق. چرا؟ برای اینکه مراد از اطلاق، اطلاق به لحاظ موضوع جعل، نه به لحاظ کشف از سعه غرض. مولا وقتی میبینه نمیتونه بگه المکلف العالم به وجوب الجهر یجب علیه الجهر، نمیتونه اینجور جهل کنه، خب ولو غرضش در خصوص عالم به جهر است، اما موضوع جهل را میبیند مقید نیست، التفات دارد به عدم تقیید. به قول آقای خویی، مگر میشود مولا در هنگام جهل جاهل باشد به اینکه این قید را در موضوع جهلش اخذ نکرد؟ مگر این میشود؟ لحاظ سریان هم یعنی همین، لحاظ سریان به لحاظ موضوع جهل، یعنی لحاظ میکند که این مکلف قید ندارد، وقتی قید نداشت سریان پیدا می کند در جمعی افراد مکلف. اما این که این اطلاق کاشف از سعه غرض نسبت به وجوب جهر حتی در مورد جاهل به جهر نیست، معلوم است که نیست. مگر شما که تقابل را سلب و ایجاب می دانید بین اطلاق و تقیید، می گویید اطلاق که عدم و تقیید است در موارد امتناع تقیید کاشف از سعه غرض است. شما هم کاشف از سعه غرض نمی دانید، آی خوی هم نمی دانند. اما اطلاق مربوط به موضوع جعله، ربطی به این که کاشف از سعه غرض باشد ندارد. بله، مرحوم ناینی فرمود که اذا امتنع التقید وجب الاهمال، لابد مقصودش این است که این عدم التقید کاشف از سعه غرض نیست. حرف درستیه. این عدم التقید لامتناع التقید کاشف از سعه غرض مولا نیست، کاشف از این نیست که این قید در غرض مولا دخیل نیست. بله، به اون معنی حرف خوبیه. اما به لحاظ موضوع جعل، خب مولا ملتفتی که قید عالم به وجوب جر را در موضوع وجوب جر عقص نکرد و طبعا لحاظ میکنه سریان را در افراد، چون وقتی ملتفت است به عدم عقص قید زائد میبیند که این عنوان المکلف صادق است حتی بر جاهل به وجوب جر. در تصور ماهیت، نه در مقام جعل، در تصور ماهیت که بگه انسان بحث در اینه جائل در هنگام جعلش، ایشون میفرماد نمیتونه جاهل باشه به کیفیت جعل، خب اخذ نکرد قید زائد را ولو چون ممکن نبود، خب نمیتواند غافل باشد از این. اما در هنگام تصور ماهیت، بله خب میشه انسان تصور کنه انسان را و تصور کند انسان را که البته در مقام جعل خواهد بود با لحاظ عدم اخذ قید زائد. حالا آی خویی تصریح کرده، گاهی گفته لحاظ سریان، لحاظ اطلاق، ولی تصریح کرده گفته مراد من این است که لحاظ کند عدم اخذ قید زائد را در موضوع جعل، و وقتی تقیید نزد ولو به خاطر امتناع تقیید، مگر می شود ملتفت نباشد و عدم اخذ قید زائد در موضوع جعلش. این طور فرمود و مطلب درستی هم هست، ولی این اطلاق ناشی از زیغ خناق، ناشی از امتناع تقیید، کاشف از سی غرز نخواهد بود. اما فرمایش آقای زنجانی، میگیم گاهی در ذهن این کسی که نظر میکنه اصلا فرد فاقد قید نیست، و اصلا وقتی میگه انسان، تو ذهنش از انسان، انسانیست که یک سر دارد، اصلا انسان دو سر در ذهن او نیست، مگر میشود انسان دو سر داشته باشد؟ خب اینجا از اول تقیید ذاتی تعبیر میکنه آقای سیستانی. حالا بگیم انصراف، از اول انصراف داره ذهنش به یک حسه ای، این که خارج از بحث، این که اهمال هم نیست، تقییده، منتها تقییده ذاتی و ارتکازی، نه تقییده لحاظی که بگه انسان یک سر. اصلا انسان که میگه تو ذهنش انسان یک سر هست. وقتی میگه سیگار نمیکشم، تو ذهنش این سیگارهایی که دست میگیرن به لبشون نزدیک میکنن و آتیش میزنن، سرفه میکنن تا تموم بشه. حالا گفتن یک سیگارهایی هست الکترونی، ضررم داره یا نداره دیگه تبلیغ نکنیم. میگه من اون وقتی که گفتم سیگار نکشم، تو ذهنم این سیگار الکترونی نبود. خب این میشه انصراف به اون حسه به نحو تقیید ذاتی و ارتکازی، والا لحاظ نکرد سیگار مقید به این قید خاص را. اما جاهایی که نه، انصراف نیست، مثلا اون مثالی که میگه من گوشت قرمز نخورم، تصور نکرده که گوشت شترمرغ بخورم یا نخورم. یا مثال این که گفته لله علیه که تا روز 25 ماه رجب روزه بگیرم، تصور نکرده که روز 25 داخل نذره یا خارج از نذره. عقد موقت تا آخر روز 25 رجب مردم روزه میگیرن، این آقا عقد موقت میکنه تا 25 ماه رجب، بعد میگه که ما نمیدونم روز 25 تا غروب آفتابه، تا زوال عمره مشرقی است، تا نصف شبه. خب این یعنی عدمه نظر نسبت به اون مشکوک، عدم جریان عقد موقت نسبت به اون زمان مشکوک، مگر اینکه برای عرف روشن است و این قصد کند ظاهر عرفی را، بعد میرود از عرف میپرسد میفهمد عرف چه میگوید. اما اگر ظاهر عرفی هم ندارد، نمیشود بگیم که اهمال دارد ثبوتن نسبت به اون بعد از غروب آفتاب تا نصف شب، اهمال ثبوتی دارد استمرار عقد موقت. خب یا عقد موقت نسبت به اون زمان ادامه دارد یا ندارد، نمی شود که اهمال داشته باشد. خب همین که در ذهن او تردید هست و او عنوان ظاهر عرفی را لحاظ نکرده است، یعنی عقد موقت شامل آن نمی شود، نذر شامل آن نمی شود و هاکذا. و لذا اهمال ثبوتی به نظر ما غیر معقوله و این ثمره که در درسنامه ذکر کردن برای تقابل تضاد که ازم تنعت انتفاع تقید موجب ضرورت اطلاق نمیشه بنابر مسلک تضاد، نخیر این درست نیست. اما ثمره دوم ثمره مهمه است، عنوان کنم که دوستان روش کار کنن. آقای خوی میگه که اگر شک کردیم در اطلاق یا تقید، مثلا نمیدونیم موضوع وجوب اکرام عالم است یا عالم عادل، موضوع نفوذ زوجیت عقد است یا عقد عربی، مبادا بگید استصحاب می کنیم عدم تقیید را به این قید زائد، چون نمی تواند این استصحاب اطلاق را اثبات کند. این مثل این میونه شما استصحاب کنید عدم یک ضد را، بخواید اثبات کنید وجود ضد دیگرش را. این اصل مثبت است. برخی گفتن که الحمدلله ما که مسلک تقابل تضاد بین اطلاق و تقیید ثبوتی را نپذیرفتیم، قائل شدیم به تقابل سلب و ایجاب، پس استصحاب عدم تقیید هیچ اصل مثبت نیست، چون اطلاق یعنی عدم تغییر. حالا این استصحاب عدم تغییر اصل عدم ازلی است، اصل عدم معمولی است بماند فعلا، اما مشکلی به لحاظ مثبت بودنش نیست. ولذا گفته میشه کسانی مثل سطر چرا غفلت کردن از این مطلب، چرا استصحاب عدم تغییر رو گفتن مثبت است. اگر بخواهیم اطلاق را با آن اثبات کنیم این اصل مثبت است، ولذا دچار مشکل شدن. مثلا کسی غسل جنابت میکنه، رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ را نمیکنه، در بحوث فقه جلد اول صفحه 151 گفته برای من مشکله من فتوا بدم که این آقا با اصل براءت از شرطیت ترتیب بین یمین و یسار استفاده کنه بره داخل مسجد بشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب بقای حرمت دخول در مسجد جاریست در حق این شخص، براءت از شرطیت اصل حاکم نیست بر این استصحاب. یکی نگفته که آقای صدقو استصحاب کن عدم تقیید را، با استصحاب عدم تقیید اثبات کن موضوع جواز دخول در مسجد که غسل مطلق غسل باشد ثابت بشود با استصحاب عدم تغییر غسل به کونهی معد ترتیب بین الیمین و الیسار. این بحث مهمی است، تأمل بفرمایید. انشاءالله هم توضیح اشکال هم جواب از اشکال رو عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.